در حالی که ساعت 3 بامداد هست، دعوتتون میکنم شنونده چکامه های بهار باشید. این برنامه موضوعش نوروز در فرهنگ مردم ایران زمین هست.
چکامه‌های بهار.
به نام خدای بهار آفرین، بهار آفرین را هزار آفرین. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو، برنامه چکامه‌های بهار. محمود ریاحی هستم، کارشناس حوزه مردم شناسی، در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از آیین‌های نوروز. امروز در خدمت جناب دکتر عارف هستیم، استاد، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده. آقای دکتر سلام علیکم. ببخشید، با آقای دکتر محمد عارف من عذر میخوام از شما. سلام و درود بر شما، نوروزتون پیروز.
خیلی متشکرم جناب ریاحی. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. بله، من محمد عارف هستم،
روانشناسی. آقای دکتر، ما با توجه به اینکه کتاب کمیجان سرزمین شگفت‌انگیز پادها و مادها رو شما نوشتین، نخستین که خب در مورد این کتاب برای ما بفرمایید، توضیحاتی بفرمایید. بعد در مورد خب آیین‌ها، در آیین‌های نوروز در کمیجان و مواردی که خودتون میدونید بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکر. من هم عرض کنم که به استعدادتون برسونم که یک کتابی رو من در واقع 10 سال پیش، نه الان، مطالعاتی داشتم 16 ماه در مناطقی از استان مرکزی، 16 ماه به طور مستمر، ولی 6-7 سال به طور ناپیوسته رو این کتاب کار کردم. 16 ماه در 236 روستای کمیجان که در واقع 139 تاش فاقد سکنه بود، ولی حدوداً 67 تا روستا داشت. من تو این 67 مطالعه کردم، مطالعات انسانشناسی آینی، لزوما نه چیز دیگه ای.
بله.
پرداختم با یه تیمی از دانشجویان همکارانم که 16 ماه طول کشید. بعد من 4-5 سال ایران نبودم، خارج از ایران اینا رو هم خیلی مطالعه که تطبیق دادم با آینهای نمایشی مردم آسیای میانه و قفقاز. و بعد که برگشتم به ایران بعد از 3-4 سال به طهوری دادم، انتشارات طهوری هم خوندن و بلافاصله گفتن ما این کتاب چاپ میکنیم. کتاب چاپ شد، الان چاپ چهارم کتاب از خوشبختانه در دانشگاه های لایپزیگ آلمان هم لیبل خورده، در دانشگاه لندن لیبل خورده، در دانشگاه اکاترینبورگ روسیه لیبل خورده و در ارمنستان لیبل. خیلی برای خود من جالب بود، در حالی که اصلا خبر نداشتم که از دانشگاه لایپزیگ آلمان تماس بگیرن بگن کتاب شما اینجا لیبل خورده و موجود هست، چون که به نظر خودم هم میاد که زمینه که احترام به تمام اساتید خودم دارم، دانشمندان بزرگی در زمینه انسانشناسی در ایران داریم، ولی این کتاب کتابیست که در واقع سیستم مالینوفسکی رو من رعایت کردم.
بله.
و کاملا میدانیست و بعد از گردآوری داده‌ها به تجزیه و تحلیل و تفسیر پرداختم از منظر گیرتس و خود مالینوفسکی و نشانه هایی که دو سوسور اشاره میکنه در آیین‌ها و سنت‌ها و فرهنگ‌ها. این کتاب از یک دریچه سختی گذر کرده، الان هم تحوری داره و تماما متعلق به مردم کمیجان ایران است، شهرستان کمیجان ایران. اما شاید به نظر بیاد کمیجان یه اسم روستایی مثل احمد آباد، رضا آباد، حسین آباد از یه افراس، ولی واقعا اینجوری نبود. من وقتی رفتم مطالعه کردم متوجه شدم که چند هزار سال سابقه یه تمدن دارن اون منطقه، از جمله تات‌هایی که در اون منطقه زندگی میکنن. برای خود من رفته بودم برای مثلا یک نخود بیارم، بعد رفیدم با یک مزرعه بزرگ مواجه شدم، به همین خاطر 16 ماه طول کشید. حالا برای بپردازیم به این آیین نوروزی، چون وقتی شما صرفا برای آیین نوروزی
سلامت باشید آقای دکتر، فقط این پادها و مادها رو هم یه توضیح به شنوندگان میدین که
بله ببینید منطقه کمیجان از اسمش هم پیداست، خیلی ها ابراهیم دهگان و محمد رضا معتاد از پژوهشگران استان مرکزی خیلی وجه تصمیم متفاوتی در مورد کمیجان گفتن، کمیجان کمیجان یا مراتع سرسبز هم بهش میگن، کمیزان اسمای مختلفی داره. و این منطقه ایست که بین ساوه، بین ساوه و عراق و آشتیان و فرهان و اتفاقا به همدان هم چسبیده، چون به سه زبان تکلم میکنن این مردم این شهرستان کمیجان که میلاجرد و خود شهر کمیجان هم از در واقع شهرهای شهرستان کمیجان هستن، به دلیل اینکه به همدان هم چسبیدن یه عدهشون زبان ترکی صحبت میکنن
بله.
یه عدهشون که به وفس و آشتیان چسبیدن
تاتن
زبان تات ها بله تاتی صحبت میکنن و در بخش دیگرشون فارسی. برای خود من خیلی جذاب بود وقتی رفتم، به هر حال یه دستبندی خیلی خوبی هم صورت گرفته، من 47 آیین پیدا کردم در طول اون 16 ماه، 6-7 تاش هم شناخته شده از 40 تاش اصلا شناخته شده نیست، برای هیچ یک از مردم ایران شناخته شده نیست، حتی بعضی از روستاها هم نمیدونستن که من وقتی میگفتم ناخورگتیرمک یعنی گلگا آوردن برای باران خواهی
بله.
اونا میگفتن اصلا ما نمیدونیم، میگفتن روستای بغلتون اینو میدونن چطور ممکنه. خیلی برای خود من جذاب و جالب بود که منطقه بکت و اوریجینال و دست نخورده و چقدر قابلیت بررسی و ارائه مفاهیم انسانی داره. بله این منطقه کمیجان 67 روستا الان داره که سوالتون یادم رفت جان،
در مورد همین پادها و مادها میخواستم برای شنوندگان
بله. من رفته بودم که مطالعات آینه نمایشی بکنم، بعد یه دفعه خب به هر حال تیم همراه من بودن که دو سه تاشون دانشجوهام بودن، با دوربین فیلم برداری و عکاسی میرفتیم، رفتم برای آینه های دفعه دیدم که زبان ها متفاوته و متوجه شدم که تات ها در اون منطقه زندگی میکنن، در وفس و چهرقان و خنجین و چهار تا روستاشون
ده.
و بعد متوجه شدم که تات ها در بوین زهرای زنجان و قزوین هم
هستن،
در سگزاباد قزوین هم هستن، در خلخال هم تات ها هستن، و از اینا مهمتر وقتی خارج از ایران بودم در آسیای میانه و قفقاز زندگی میکردم، درس میخوندم، استاد دانشگاه دولتی ارمنستان هم شدم یک سال، متوجه شدم که اونجا تات ها هم زندگی میکنن با همین زبان و فرهنگ. این برای خودم خیلی جذاب بود که حالا توی فرصت دیگه ممکنه خدمتتون عرض کنم. تات ها اینجا زندگی میکنن، مردم بسیار متین و مؤدب و بسیار مؤمن، به دلیل اینکه حالا بعدم پیداش کردم چراش، اینکه یه زمانی که جاده این ور نموده به سمت عراق، اونا از همون طرف میرفتن قم زیارت حضرت معصوم، اینا خیلی آدم های مؤمنی هستن، در آینه هاشون ایمان خیلی جدیه
بله.
تا یک روستای دیگه که نباشن، زبانشون بسیار مستقله، فرهنگشون تقریبا مستقله، آدم های زحمتکش و کارکنی هستن، با کشاورزی و دامداری زندگی رو سپری میکنن، خیلی هم از این بابت خوشحال هستن، انگور تمام زندگیشون رو گرفته، باغات انگور خیلی خوب، انگور بسیار خوبی رو دارن تات ها، و در واقع تعدادی از آیناشون که من پیدا کردم تفکیک هم میشه، در واقع خیلی راحت میشه تفکیک کرد از آیناشون.
با نوروز چطورن آقای دکتر؟
نوروز اون منطقه خیلی جذابه، اصلا طبیعتش با خدا خیلی صحبت میکنه، مردم هم زندگیشون کلن با طبیعته، چون در مقالات فراوانی که من چاپ کردم یکیش مربوط به این منطقه است، در یک سال من 4 تا طلاق رو دیدم توی این منطقه، ولی در شهری بغلش 1116 طلاق در یک سال انجام شده، این نشون میده که این مردم رابطه با طبیعت خیلی زیاد دارن، با درخت و پرندگان و حیوانات و خداوند خیلی تو زندگیشون نقش داره، امنیت و آرامش دارن.
بله.
برای خود من اینا در اومد که اگر بشر دور از صنعت باشه، مخصوصا حالا جایی که هنوز صنعت تعریف درستی نشده، میتونن زندگی خیلی خوب و متینی داشته باشن. مردم اینجا هم با طبیعت قصه ها، متل ها، افسانه ها، داستان ها، باورها، خرافات، نمایش ها، اساطیرشون با طبیعت در هم آمیخته شده مردم این منطقه. و یه نقطه جالب توجه این که من چند وقت پیشم در یک فیلم مستند در مورد تاتا گفتم، در زمان جنگ هم بسیاری از بیسیمچی های جمهوری اسلامی ایران رزمندگان ما تاتی بودن، برای که هیچ کس زبانشون رو
نمیفهمید.
آره اگر فارسی بود میفهمیدن، انگلیسی بود میفهمیدن، عربی بود، هر زبان شناخته شده زنده ای بود میفهمیدن، الا این زبان ناشناس زنده ایرانی در دنیا به نام تات، که حالا اصطلاحاً آقای پروفسور استیلو میگفتن که اینا در واقع میگفت قبیله قوم و فلان خیلی بر من جالب نبود، چون اینا زبانشون با اسم قبیلهشون تاته.
بله.
تات منطقه وفس منطقه ایست که تو زندگی میکنن، منطقه وفس قوم وفس یا زبان وفسی نیست، اینا زبان مستقلی دارن به نام تات‌ها.
بله بله.
یکی از آیناشون که خیلی بر من جذاب بود، من الان برای جناب عالی و شنوندگان عزیزتون اگر اجازه بدید بگم، نمیدونم چقدر وقت دارم،
خواهش میکنم
صحبت کنم یا نه. یه آینه دارم به نام کیورپ قیرمک، یعنی پلسازی، کیورپ، که البته زبان ترکی و تاتی و فارسی عرض کردم تکلم میکنه، حالا این یکیش افتاده تو زبان ترک زبانیشون.
بله.
که وقتی میخواد سال جدید بشه، حالا اینهای متفاوتی هست، این یکی برای من جذاب، حتما برای شما جذاب خواهد بود که شاید اولین باره میشنویم.
بله.
مردم منطقه میرن در شبی که قرار در واقع عید بشه، یک شب مونده به عید، مثلا شبای سوری، اینا تمام زمین رو سوراخ، یه بخش از آخر روستا سوراخ میکنن، میرن اون طرف روستا، همشون هم بیدار میشن، نصف شهر مرداشون تونل میزنن، یه جورایی مثل زیر زمین که توی فیلم های دیدین که تونل میزنن برای گذر از یک جایی، اینا هم تونل میزنن، سقفش هم یک متر، همه خم میشن، از زیرش میگذرن، میرن اون ور روستا، مثلا یه تونل 10 متری، مردانشون این کار رو میکنن.
بله.
اون شب همه میرن بیرون، همه، هیچ کس تو ده نمیمونه، هیچ کس تو منطقه نمیمونه. بعد تا سپیده صبح اونجا دست و بوس میزنن، آشتی میکنن، اگر گفتگوی، همه چیز خوب پیش میره، اگر لباس بدی، اگر چیز، اونجا میریزن و همه چیز اونجا دور میکنن از خودشون تا قبل از سپیده سحر. بعد سپیده که زده میشه، اگر روز عید، خب قبل، اگر یک روز قبل از اون کار انجام میدن، اگر مثلا نصف شب سال تحویل میشه، یک روز قبلش اون کار انجام میدن، یک شب قبل همه میرن بیرون تا قبل از سپیده سحر همونجا هستن، گفتشون رو خوردنی و پوشیدنی و هر کی هم درد دل میکنن و اگر خواستگاری دارن، خیلی چیز قشنگ اونور اتفاق میفته. و بعد قبل از سپیده سحر همه برمیگردن تو، از همون تونله میان تو خونه و منطقه و زندگیشون. و مردان اون منطقه وقتی که همه برگشتن، آخرین مردها آخر تونل رو فرو میریزن، یعنی صاف میکنن که هیچ چیز دیگه نتونه بعد از خودشون، ارواح خبیثه، زشتی، نفرین، بدی، قهر، پلیدی، هیچ چیز اجازه نمیدن بیاد تو. یعنی مردا خیلی سریع ته تونل وای میسن، فرو میریزن میان تو فرو میزن تا در واقع دیگه زمین صاف میشه، یعنی چیزی نمیمونه که با خودشون برگرده، دیگه میرن تو خونه هاشون و زندگیشون و معتقد هستن که همه زشتی ها و بدی ها و قهر و نکبت و نفرین و تهمت و افترا و بدگویی ها از بین بردن، ریختن دور. چقدر اینا با سواد بودن واقعا، چقدر نیاکان ما شعورمند زندگی میکردن، چقدر حکیمانه زندگی میکردن، چقدر اعتقاد دارم به حیات طبیعت، اعتقاد دارم به درخت، به زمین، به همینا که میتونن باش گفتگو بکنن، ایمان داشتن. بنابراین قبل از سپیده سحر که هوا روشن بشه، اینا برمیگردن به زمین. حالا اگر کسی بیدار نمیشد، نمیرفت یا میگفت نمیام، تمرد میکرد، نگرانش بودن، چون این اتفاق بعد تو اون سال، چون قراره که سال تغییر کنه، آدم ها میگن ما میخوام تغییر کنیم، ولی زبان تغییر بلد نبودن که بگن. ما یک تعریف علمی داره ولی 100% عالمانه، چیزی
بله،
که
بله.
هم تایلر بهش اشاره کرده، هم مالینوفسکی اشاره کرده و خودتونم میدونید که اندیشمندان حوزه انتروپولوژی این چیزها رو از فضای آکادمیک میدونن که در فرهنگ مردم ریشه داره و چون که پایگاه علمی پیدا کرده، بنابراین جزء باورها قرار گرفته و همین خاطر استمرار پیدا کرده و در زندگی بوده. مردم هم چون این کار رو انجام میدن امنیت دارن.
بله،
همینطوره.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، اینقدر خوب از اونجا گفتید که انسان به وجد میاد که حتما یه سفری به اون منطقه داشته باشیم.
بله. منطقه بسیار زیبایی جانم. بله.
آقای دکتر، شما خودتون اهل کجایین آقای دکتر؟
من فارسی هستم، پدرم شیرازی، مادرم کازرونی و خودم هم تا دبیرستان اونجا بودم، ولی الان تقریبا.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خاطره ای اگر دارید از شیراز، از کازرون، کوتاه برای ما بگید در پایان این گفتگو.
البته من دوران کودکی و نوجوانی خودم که خیلی هم در واقع دارم میبینم لحظه لحظه هاش رو، کدومش از ذهنم خارج نشده، عید نوروز رو در واقع خیلی خوب و درست میدونستم، به خاطر اینکه رسم بود که تمام فامیل جمع می شدن، اول کپه کپه ها ها یعنی خانواده کوچک 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 میمدن خونه بزرگترین آدم فامیل همه در یک شب همه اونجا میبودن. اگر کسی نبود جای نگرانی داره، میگفت این خودخواه خود بزرگین شده به کجا رسیده که آرش میشه بیاد با بقیه. میدونی همه رو پیاده میکرد نوروز، خیلی خوب. بعد من خیلی بارها از دایی خود از پدر بزرگم که در جنگ با انگلیسی ها حضور داشته سرکار عباس پیران عیدی گرفتم در کودکی 3-4 سال یادمه که حتما تمامش هم لای قرآن بود و عطر قرآن در پول بود. و بعد دایی بزرگم که در واقع نماینده پدر بزرگم بود این کارو میکرد. و بعد خانواده‌ای که کوچیک‌تر بودن میرفتن خونه هم. ببین این موازی ها یعنی مثل طبقاتی هست که توی پیرامید ورزش هایی که چند طبقه رو سر هم سوار شده، اول اون بالایی بعد دوم سوم چهارم و بعد آخر کار کوچولو ها میرفتن دید و بازدید و هدایا رو جمع
ایدیشون رو میگرفتن.
بله و برای خود من اصلا یک کلاس زندگی بود وقتی نگاه میکنم اینم چقدر ما الان محرومیم از تکیه به بزرگان، چون جامعه ای که تکیه به نیاکان نکنه هیچ دورنمایی هم نخواهد داشت، بنابراین اکنونش هم مشوش خواهد.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم، امیدوارم که سال خوب و خوشی داشته باشید. از اینکه صدای شما رو شنیدم خیلی خوشحال شدم. سلامت و پیروز باشید.
قربونت برم برای جناب عالی و شنوندگان برنامه‌تون هم آرزوی سال بسیار خوب تو هم با آرامش، امنیت، اقتصاد و سربلندی بیش از پیش آرزو می‌کنم.
الهی آمین. خدا یار و نگهدار شما. خداحافظ. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد عارف، مردم شناس، پژوهشگر و نویسنده که برای ما از بیشتر از کمیجان در استان مرکزی صحبت کردند. امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کرده باشید. در پناه خدا باشید. خدا یار و نگهدار شما.
دلانگیز بهار بیقرارم در هوایش بیدم، شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن، باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا. حلقه گرد هم زنید ای دوستان، پر شده از سبز و گل بوستان، شکر میگویم تو را پروردگار، فرصتی شد تا ببینم این بهار، فرصتی شد تا ببینم این بهار، شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن، باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا. دلانگیز بهار بیقرارم در هوایش بیقرار، شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن، باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا.
چکامه های بهار رو شنیدید از رادیو گفتگو، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30010-35. یاران همراه، همسفران همیشگی شب، بخت شما به خیر و اوقاتتون خوش باشه انشالله. رسیدیم به ساعت 3:20 بامداد و از شما عزیزان دعوتون میکنم پیک نوروزی رو بشنوید که این برنامه نگاهی داره به اوضاع و احوال داستان نویسی.
پیک نوروزی.
سلام، امروز براتون یک کتابی رو بردم به اسم تنور. نویسنده این کتاب کیه؟ آقای هوشنگ مرادی کرمانی. کتاب تنور یه مجموعه داستانه که چاپ اولش سال 1373 بوده و ناشرش هم انتشارات معینه. آقای مرادی کرمانی موفق شده شخصیت‌هایی در ادبیات کودکان خلق کنه که این شخصیت‌ها ماندگار شدن. یکی از اون شخصیت‌ها که حتما همتون می‌شناسینش چون ازش فیلم دیدین، سریال دیدین، مجید هستش. یه مجیدی که یه پسر شوخی که با بیبیش مادر بزرگش زندگی می‌کنه و می‌بینیم که این کتاب در نسل‌های مختلف خوانده شده و منتشر شده و مجید در واقع عمری حدود 30 سال داره و شاید بتونیم بگیم که یکی از شخصیت‌های ماندگار ادبیات کودکان ایرانه. در کتاب تنور قصه شیر رو براتون انتخاب کردم. قصه شیر یک داستانیه که یادم چند سال پیش یک مسابقه گذاشته بودن، قصه هایی که در مجله کریکت چاپ شده بود، قصه هایی که در 30 سال چاپ شده بود که شیر هم ترجمه شده بود چاپ شده بود، در 30 سال به عنوان قصه یک اون مجله انتخاب شد. خب قصه شیر در این که میاد گوشه ای از یه آبادی، یه روستا، روابط مردم اون روستا رو تصویر سازی میکنه، ویژگی زبان طنز مرادی کرمانی رو داره که در عین اینکه تلخی ها رو داره بیان میکنه با اون زبان طنز این تلخی رو در هم میآمیزه و لحظات خاصی رو برای مخاطباش به وجود میاره. شیر. تازه را افتاده بودم، دست به در ریوار می گرفتم و تاتی تاتی می کردم، هی زمین می خوردم و هی پا می شدم که ماه بی بی زن عبدالرسول نگاهی به قد و بالایم کرد، چشماش پر از اشک شد و گفت: شیر من سبک بوده که به این زودی را افتادی. بچه های خودم هم خیلی زود را افتادن، کاش مادر زنده بود و می دید. بعد از ماه بی بی کبرا مادر اکبر آمد خانمو. داشتم با اکبر بازی میکردم، شوخی شوخی لگدی زد زیر من، بعد جوری دردم گرفت، منم گازش گرفتم. همچین گازش گرفتم که صدای جیغش تا 7 خونه رفت. بازوشو گاز گرفتم. مادرش جای گازم را نگاه کرد، رد دندانهای تیزم و تو پوست و گوشت فرو رفتش دید. اوقاتش تلخ شد و گفت: شیر من خوردی که دندونات به این تیزی و سفتی شده. شیرم قوت داشت. کاش به شیر نداده بودم. حالا میخواید دندوناتو با قیچی دونه دونه بکنم؟ دست برد قیچی رو برداره تا دندونامو بکنه. ترسیدم و زدم زیر گریه. دلش به رحم اومد و گفت آخه آدم برادر خودشو گاز میگیره؟ شما با هم برادر شیری هستید؟ بله، اینطوری بود که کم کم که پام توی کوچه ها باز شد و بدو بده کردم و از در دیوار بالا رفتم، زنهای روستا از سر باقا سرک میکشتن یا از پنجرهای خانهشون با چشمای غمگین نگاه میکردن و خاطر شیر دادن من رو به یاد میآوردن. توی هر کوچه چند تا مادر داشتم. مادرها که لب رودخونه یا سرچشمه جمع میشدن تا چشمشون به من میافتاد، حرفا و گرفتاریا و گله ها و قصه های خودشون رو ول میکردن و از وضع حال و گذشته من برای هم حرف میزدن و ظرف و رخ میشستن. یکی میگو شیر مرا تو این آبادی بیشتر از همه خورده. میدونین همسایه بودیم، زهرا رو تازه به دنیا آورده بودم، بچم از همون بچگی کم غذا بود، عوضش این ماشالله هزار ماشالله نوشی جانش نوشی جانش، خدا شیر من رو قسمت این کرده بود دیگه. از اون طرف یکی دیگه میگفت خدا نصیب هیچ کس نکنه، مادرش که نمیخواست در 17-18 سالگی از دار دنیا بره و بچهشو بی مادر بگذاره. یکی دیگه گفت کار به جایی رسید که بعضی از زنهای آبادی تا میدیدن فضل الله با بچهش داره از دور میاد میرفتن و خودشون رو قایم میکردن. آخه شیر نداشتن که به بچه خودشون بدن، چه برسه به بچه غریبه. از اون طرف یکی گفت نه بابا اینجوری هم نبود، من خوب یادمه زنا نوبت به نوبت به شیر میدادن. راستش راضی کردن آن همه مادر سخت بود. از کوچه هایی که یکی دو تا مادر توشون داشتم رد نمی شدم. اگه رد می شدم چشمشان که به من می افتاد محبتشون گل می کرد. چی شد چی شد سرتو انداختی پایین همین جوری می روی؟ سری هم به مادرت نمی زنی؟ نه سلامی نه علیکی؟ خجالت بکش، بیا این پولو بگیر و برو از دکان سید جلال قند و چای بخر بیار. برای خودت هم آب نبات بخر. برو پسرم ماشاءالله چه گنده شدی. یا اون یکی میگو برو برام هیزم جمع کن و بیار، میخوام نان بپزم. وقتی نان پختم برای تو هم یه دونه کلوچه میپزم. بیا پسرم بیا بیا بنشی کنارم تا خوب ببینمت. چشمام کمسو شده از بس تو آفتاب گنده و جو درو کردم. آن وقتا که جوان بودم پدرت بغلت میکرد و میورد سر درو پیدا میکرد و میگفت ماهرو خانوم ماهرو خانوم بچه‌م از گشنگی داره میمیره، یه خورده از شیرات بهش بده. منم بغلت میکردم و بهت شیر میدادم. حالا پسرم برام آواز بخون، شنیدم که صدای خوبی داری، صدای خوبت ماله اینه که من بهت شیر دادم. پسر بزرگم میخواد بره شهر خواننده بشه، برای رادیو بخونه. حالا یک خورده برام آواز بخون پسر گلم تا کیف کنم. مادرایی هم بودن که اصلاً وقتی منو میدیدن به روی خودشون نمی آوردن. از بس بزرگوار بودن میترسیدن من ناراحت شدم. اما از زبان دیگران یا بچه هاشون میشنیدم که به من شیر دادن. یکی از بچه هاشون به من یه روز گفت من بچه تر از تو بودم، تا می اومدم یه مک شیر بخورم توی کلک همه شیرهای مادرم رو میکندی و تشنو بالا می آوردی، چیزی برای من نمی گذاشتی و همیشه من گشنه بودم، برای همین حالا از من پرزودتر و قد بلندتر شدی. سر کلاس تو مدرسه روستا همه همسن و سالام خواهر و برادرم بودم. یکی می گفت مادرم گفته من تو خواهر برادریم، تو شیرهای من رو خوردی. یکی دیگه میگفت عیب نداره، شیرایی که حق من بود تو خوردی، حلالت میکنم، حالا پاک کنه تو بده به من. من بهش میگفتم نمیدم، گمش میکنی. میگفت نمیدی باشه، منم به مادرم میگم که شیرشو حرامت کنه. بالاخره یکی اون میگفت یکی من، تا اینکه دعوامون شد و تا اومد مرا بزنه چند تا از برادرام از پشتی من در اومدن و به حسابش رسیدن تا دیگه جلوی اینا آن شیر مادرشو به رخ من نکنه.